خدمت استاد بزرگوار، استاد آیت الله مدرسی، با فرع فقهیه، با موضوع فقهیه شرط مدیریت در حکم اسلامی خدمت استاد بزرگوار هستیم. از ایشون دعوت میکنیم انشاءالله ما رو فیض برسونن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام عرض میکنیم خدمت همه فضلای حاضر، حالا به حضور در این جلسه یا به حضور مجازی. انشاءالله که بحث مفید و ثمر بخشی باشه و بتونه برای کسانی که در جستجوی رشته های مختلف فقهی هستند و دغدغه های فقهی در حوزه مسائل سیاسی دارند یک افق های باز کنه، راه های تحقیق بررسی. مقدمتاً عرض میکنم بحث مدیریت در حاکم اسلامی مثل بسیاری از بحث های دیگه در این حالی که اصلش روشن هست و فی الجمله مشخصه و کسی تردید در اون نداره، اما حدود و صغور و تعریف و عرض می شود که فروعاتی که تحت این قرار می گیره بحثای مهم می داره که کمتر مورد بحث و تحلیل و بررسی فقهی قرار گرفته. بنابراین یکی از عرصه هایی که فقه باید پاسخگو باشد، به خصوص این که جنبه کاربردی هم داره، الان بعد از انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی و نظامی به عنوان اسلام مستقر شده، این نیازمند مباحث زیادی هست، همجور که در اقتصاد هست، در مسائل قضا هست، در حوزه سیاسی هم هست. شاید بعضی از مسائل در حوزه سیاسی نسبت به بعضی فروعات دیگه در مثلا قضا و اقتصاد کمتر بحث شده بود، چون ببینید ما یک باب مستقلی در فقهمون باز نکردیم، یک کتاب مستقلی باز نکردیم به عنوان حکومت. دیگه این اواخر ولایت فقیه مطرح شده، اونم نه در یک باب مستقلی، به مناسبت های اصلش رو مطرح میکنن، یه چیزهای کلی. البته این اواخر بعد از انقلاب الحمدلله بحث گسترش بیشتری پیدا کرده، تحقیقات شده، مقالات، بعضی کتاب ها، ولیکن تا به پختگی لازم برسه مثل بقیه مسائل فقهی که چکش خورده، بزرگان روش کار کردند و ارتقا پیدا کرده، این مقدار زمان لازم داره. خب خیلی وقت نداریم، من فهرستوار عرض می کنم، بعضیاش که مهمتره شاید یک تأمل بیشتری و مکس بیشتری داشته باشیم. یکی از شروطی که در حاکم اسلامی مطرح هست مدیریت. خب چند تا شرط ذکر میکنن، مثلا عدالت، یا اکثر اجتهاد رو شرط میدونن، یکیش هم مدیریت هست. یعنی لازم است حاکم اسلامی توان مدیریت جامعه داشته باشه. اصل مسئله کاملا واضح اشاره کردم، عقل اینو درک میکنه، نقل هم موارد متعددی هست. من الان میخوام روایات رو در این زمینه بخونم که به نحوی ارتباط پیدا میکنه، به شرط مدیریت طول میکشه. فقط اشاره ای عرض کنم، یه روایت هست در کافی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الولايه على من يلي. روایاتی هم که در باب سوء تدبیر هست که چه عوارضی داره چه پیامدهایی داره که متعدده، شما یه جستجو بکنید در همین نرم‌افزارها عنوان سوء تدبیر میبینید، حالا یا عام هست سوء تدبیر حالا در هر چیزی یا در باب حکومت. این ما خیلی معطل نمیشیم و میگذریم. شاید یه قسم از ادلهش کمتر به نظر بیاد، من توجه فضلا رو به این جلب میکنم، بعضی از ادله بالاولویه یا با تنقیح منات ازش استفاده میشه، شرط مدیریت و تأکیدی که داره، از جمله عرض میشود که نامه امام علیه السلام به مالک اشتر که منبع بسیار مهمی هست در باب فقه سیاسی و میشه ازش قواعد و فروعات فراوانی به دست آورد که متاسفانه کمتر در متن حوزه ما مورد بررسی قرار گرفته، در مورد قاضی ببینید چی میفرماید: ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به الامور. کارهای قضا که خود معمولا اختلاف و دعوا و شلوغکاری است، حوصله او رو چیز نکنه، او رو به تنگ نیاره، حوصله سر نبره، حلم داشته باشه. ولا تمحکه الخصوم، خلاصه اینایی که دعوا دارن سر صداشون بلند میشه، با هم دعوا میکنن، گاهی شما حکم میکنی به نفع یکی به ضرر دیگری، برخوردهای آنچنانی اینجور نشه که. ولا یتمادا فی الذله، فی الذله ولا یحصر من الفیء الی الحق اذا عرفه، اگه اشتباه کرد برگرده. ولا یکتفی بادنا فهم دون اقصاح، خوب فکر کنه درباره موضوع، غور کند، دقت کند، عمیقا تأمل کند. و اصبرهم على تکشف الامور، خیلی پرحوصله دنبال کشف حقیقت باش. خب شما همینو منتقل کنید به حاکم اسلامی، این در شأن قاضی است، این نوع مدیریت دیگه که در جلسه دادگاه چجوری برخورد بکنه، چه صفاتی داشته باشه تا بتونه قضای خوب داشته باشه. بخشش مدیریت در داوری و اینها هست، مخصوصا این نکته. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاح و اصبرهم على تکشف الامور. خب در حاکم اسلامی که ما میدونیم اینجور بوده که در فرهنگ سیاسی مسلمان ها اینجور بوده، قضا از شؤون حاکم اسلامی هست، یعنی حتی اگر اولویت نگید از چند راه ما میتونیم این شروط را در باب حاکم هم مطرح کنیم. خیلی من اینجا معطل نمیشم و کسی هم نیست که منکر باشه، یعنی کسی به انکار بکنه میگه شرط نیست مدیریت در حاکم اسلامی، که این مدیریت رو یا حکومت رو و حکمرانی رو تصور درستی ازش نداره. خب اینو میگذاریم. اشاره کردم به ضرورت بحث فقهی. حالا که شرط هست، این مدیریت چه خصوصیاتی داره؟ ابعادش چیه؟ بعدن اشاره میشه نقاط ابهامی که داره. این را اگر فقه بیان نکنه کجا باید بیان میشه؟ این خودش یک فرع فقهی است و از شأن فقیه است و از فقیه برمیاد که مدیریتی که شرط است در حاکم اسلامی ابعادش، خصوصیاتش، ویژگی‌هاش رو بیان کنه. چنان که بعداً اشاره خواهد شد، مدیریتی که در حاکم اسلامی مطرح است که ویژگی‌هایی داره که در نظام‌های دیگه نیست. خب اگر فقها ورود نکنن، فقه مطرح نکنه این رو، کسانی مطرح میکنن که چندان صلاحیتی نداره. پس ذاتن یک مسئله فقهی هست. خب من یک اشاره اجمالی بکنم درباره تعریف مدیریت در علوم آکادمیک. اینو هست مدیریت چیست؟ تعریف های متعددی کردن، بعضیش هم تعریف های خیلی از میشه دقیقی نیست، ولی بعضیش تا حدودی قابل قبول هست. من در صدد بیان یک تعریف جامع و مانع مدیریت الان اینجا نیستم. من از اینکه آشنا بشن دوستان، اینجور میتونیم بگیم، یعنی گفتند که مدیریت یک فرایند است که با این امور تحقق پیدا میکنه، با برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، نظارت و کنترل. حالا شما میتونید یه چیزا دیگه هم اضافه کنید، من در صدد حصر نیستم. مدیریت، مدیر کسی است که توان برنامه ریزی دارد. اداره جامعه نیازمند، حالا این تعریف عام هست، یه اداره، یه وزارتخونه، اونجا مدیریت لازم داره. بی برنامه نمیشه در جامعه امروزی، در وضعیت امروز که مسائل پیچیده و تخصصی هست و دراز مدت، نیازمند برنامه است. خب مدیر باید توان برنامه ریزی به نحوی داشته باشه. سازماندهی، خب نیازمند اداراتی هست، نیازمند کارمندانی هست، باید سازماندهی بکنه. توان سازمان دادن داشته باشه هر کدوم جای خودش. بسیج منابع و امکانات، چون حد اکثر استفاده از موجودی خودش، از داشته خودش را عرض می شود که حد اکثر استفاده را بتونه بکنه. بعد نظارت و کنترل، برنامه‌ریزی ممکنه بکنه، کارهای دیگه انجام بده، اما در عمل هرز بره، درست عمل نشه، پیاده نشه، که میبینید گاهی مورد ابتلا هست. برنامه خوب هست، متخصصین نوشتن، قشنگ هم هست، علمی هم هست، ولی در مرحله اجرا، در بستر اجرا دچار مشکل میشه. نظارت و کنترل.
جناب استاد، حالا این تعریف مدیریت شد تعریف به معنای مصدریش، درسته؟
این مدیریت
بخوام ببینم وقتی که
فرایندی است که از این طریق انجام میشه، این میشه مدیریت. کسی که توان اینا داشته باشه میشه مدیر.
بله، من میخوام ببینم اتصافش به چه نحوه، یعنی همون تلبس به مبدا کافیه یا مثلا ملکه
هست؟ حالا عرض میکنم در ادامه نکته هم برای اینکه حالا خلاصه تر و زبده تر گفته بشه، چند نکته در این زمینه عرض میکنم. یه نکته اینه که مدیریت از نظر کمی و کیفی مراتب داره. بحث ما درباره مدیریت کلان و عالی است، مدیریت متوسط و پایین تر از متوسط نیست. این تعریف کلی بود، شامل مدیریت یک اداره هم میشد. خب تقسیم میکنن که مدیریت عرض میشود که خرد داریم، متوسط داریم، عالی و کلان داریم. بحث ما طبعا در مدیریت عالی است. این نکته. نکته دیگر که خوب توجه بفرمایید، از اینجا یه مقدار دقیق تر میشه. خدمت بعضی از آقایون بودیم، بحثش هم کردیم. مدیریت یک امر متغیری هست، یعنی نمیشه یه تعریفی کرد که مثلا در هر زمان هر جامعه میشود که صدق بکنه، مگر خیلی کلی و عمومی. به تعبیر دیگه به تناسب نیازهای جامعه، مشکلات جامعه، خصوصیات جامعه، اون توانی هم که باید مدیر داشته باشه فرق میکنه. این که میگیم در حاکم اسلامی شرط است که دارای صفت مدیریت باشه، این نسبت به هر جامعه‌ای، نسبت به عرض می‌شود که هر زمانی ممکنه تغییر بکنه. مدیریت در یک جامعه‌ای که بسیطه مثل جامعه‌های قدیم، این همه ادارات و این همه پدیده ها و این همه صنعت و این همه بروکراسی و این مسائل نبود، طبعا آسونتر مدیریتش تا در یک جامعه پیچیده. حکومت بر یک جامعه ای که مثلا فرض کنید که حد اکثر مثل بعضی کشورها از 3-4 میلیون هست، تا بر یک جامعه مثلا 100 میلیونی 200 میلیونی فرق میکنه. حتی در زمان واحد به حسب شرایط ممکنه فرق کنه. یه وقتی مثلا جامعه ایست که چیزی او را تهدید نمی کنه، دشمن نداره، خطر حمله نیست، اینجا در مدیریت جنبه نظامی که یکی از ابعاد مدیریت است خیلی برجسته نیست. اما در یه جامعه ای که در معرض تهدید است، خطر حمله وجود داره، یا اصلا بعضی از قسمت‌هاش اشغال شده، اگه بخوایم حاکم برای اون جامعه قرار بدیم که مدیر باشد، در چنین جامعه باید مدیریت نظامی هم داشته باشه. این مهمه. یه وقتی به جای مسائل نظامی ممکنه مسائل اقتصادی مهم باشه، که اگر یه مدیر حاکم اسلامی بینش اقتصادی استعداد اقتصادی نداشته باشه، کشور و جامعه اسلامی از نظر اقتصادی دچار بحران میشه، خطر او رو تهدید میکنه. گلوله نیست، اما فقر و ناداری و عرض می شود که کمبودها و تبعات و پیامدهای آن، اینا تهدید میکنه. خب اگه چنین جامعه ای رو میخوایم ما حاکم براش تعیین کنیم، میگیم باید عادل باشه. چی باشه؟ مدیر باشه. چه مدیری؟ به حسب نیاز تعریف میشه. در چنین جامعه ای باید حاکم اسلامی شم اقتصادی هم داشته باشه، بیگانه نباشه با اقتصاد، مسائل اقتصادی. همینطور شما ملاحظه بفرمایید، بعدا عرض میشه، باید جامعه را در نظر گرفت، نوع جامعه را، پیچیدگی هاش و نیازهاش. اینه که عرض کردم مدیریت یه امر متغیر است، به حسب این معنا که ممکن است تعریف مدیریت به حسب زمانها و مکانها و نوع جامعه تغییر بکنه. در جایی که هیچ تهدیدی نیست، خیلی لازم نیست حاکم اسلامی در مسائل نظامی وارد باشه، نبود هم شرایط رو داره در حد همون نیازی که هست. اولی برخلاف کشوری که درگیر جنگ است، کشورش اشغال شده، مثلا بخشش اشغال شده،
حاکمه در مثلا عقل دیگه، یعنی اصلا عقل که میگه مثلا به حسب این جامعه شما باید این توانایی ها رو داشته باشی. اصلا
این که چطور تشخیص بدیم که جامعه چه نیازی داره و فعلا برای این جامعه چه مدیری مناسب است، روشن است. یه بخش هایی است که اسلام بیان کرده، بعدا اشاره میشه، که باید توانمندی برای تحقق بخشیدن به اونها داشته باشه. این ثابت است و فرق نمی کنه. این که حاکم اسلامی بتونه عرض می شود که فرهنگ مردم رو مدیریت کنه، فرهنگ دینی مردم رو ارتقا بده، این که بتونه امنیت جامعه رو، امنیت معمولی که هر جامعه ای میخواد تأمین کنه، اینا ثابت است، فرقی هم نمی کنه. بعضیش هم مشترک است با اون عرض می شود نظام های سیاسی که در دنیا است، ولی بعضش که در جوامع فرق میکنه، در زمانهای مختلف ممکنه فرق بکنه، از اون بعد متفاوت میتونه بشه و درک اون هم در این جور موارد روشن است که عقل است. حالا این جامعه مشکلش چیه؟ کمبودش چیه؟ خطری که او را تهدید میکنه چیه؟ خطر نظامی است، اقتصادی است، سیاسی است، پزشکی است، و چیه؟ مجموعه اینا رو باید در نظر بگیرن و کسی که بتواند از عهده اداره این امور و حل مشکلات مردم بر بیاد، ولو با کمک مشاوران، ولو با کمک اعوان و انصار و از می شود که افراد دیگه، این مشکلات رو حل کند و جامعه رو ارتقا بدهد. مرجع تشخیص در این امور یعنی موضوع شناسی که الان نیازمندی جامعه چیه، اولویت های جامعه چیه. خب روشنه که عقله. خب نکته دیگه اینم خواهش میکنم دقت بفرمایید، یکی دیگه از اموری که در تعریف مدیریت باید حتما لحاظ بشه اینه که شما شأن حاکم و تعریفتون رو از حاکم و اختیاراتش مشخص کنید. اگر شما قائل شدید مثلا فقیه ولایت حد اکثری دارد، طبعا وظایفش سنگین تر است، شرایط سنگین تری لازم داره، توانایی بیشتری میخواد. اما اگر ببینید مبانی فقهی در باب ولایت فقیه و حکومت کاملا مؤثر است در تعریف مدیریت، اگر مبنای شما در ولایت فقیه حد اکثری نه و حد اقلی بود، یعنی اختیارات محدودی داشت، مسئولیتش محدودتر بود، دایرهش تنگتر بود، طبعا توانایی با توانایی کمترم میتونه. برخلاف این که مسئولیت سنگین تری داره، دخالتهای بیشتری باید بکنه، ولایت گسترده تری داره. یکی دیگه از اموری که باز در تعریف مدیریت باید در نظر گرفت، اون اهدافیه که ترسیم شده است برای عرض می شود که اون جامعه و اجتماع. در تعریف مدیریت میگن چی؟ همینی که عرض کردیم، فرایندیست که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل، هدایت تحقق پیدا میکن. خب همه اینها، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل، نظارت، همه اینها برای چی؟ رسیدن به چی؟ خب تعیین بشه دیگه. در جامعه‌ای که فرهنگ لیبرالی دارد، اهداف جامعه بیشتر مادی است. اون حاکمی که سر کار میاد باید صفت مدیریت داشته باشه، ولی مدیریت برای تحقق بخشیدن این اهداف. اگر این مدیر ناتوان بود در ارتقاء فرهنگ دینی مردم، نقص در مدیریت تلقی نمیشه. حالا رئیس جمهور آمریکا یا نخست وزیر انگلیس مثلا توانایی در اداره فرهنگ دینی مردم یا ارتقاء فرهنگ دینی مردم ندارد، در اونجا نقص نیست، چون اصلا از اهداف جامعه نیست. خب از اینجا روشن میشه که اگه ما میخواییم مدیریت رو به صورت خاص و ریز و مشخص و کاربردی به دست بیاریم، باید ببینیم اهداف کلی اسلام از حکومت چی هست. اینجاست که یه شناخت وسیع و همه جانبه نیاز هست، یه بررسی بشه که جامعه به چه سمت و سویی باید سیر داده بشه. اینجاست که ابعاد متعددی خودشو نشون میده، بعد سیاسی داره، اقتصادی داره، فرهنگی داره، امنیتی داره، نظامی داره. اینا اهدافیست که اسلام از حکومت، از تشکیل حکومت ترسیم کرده. خیلی روشنه، حاکم باید توانایی تحقق بخشیدن این اهداف رو داشته باشه. اینجاست که میگم تعریف مدیریت در حاکم اسلامی خاص میشه، این چیزاش مشترک. این که مثلا فرض بفرمایید که تأمین امنیت مرزها مثلا، این مشترک هست، خیلی فرق نمی کنه اسلامی غیر اسلامی، اگر از بعضی ها. ولی بعضی از امور هست که از ویژگی های اسلامه. و میدونیم شارع میخواد که این اهداف در جامعه تحقق پیدا کنه، حکومت هم ابزار تحقق اینه، طبعا باید توانایی از این بعد رو داشته باشه. منتها به حسب زمان ها فرق میکنه، نیازهای جامعه به حسب زمان و شرایط متفاوت میشه، اون که میشه متغیرش، ولی اصلش که هست. خب در اینجا حرف زیاده، ببینید مراجعه کنید به کتب فقهی و چه مقدار مطرح شده است. واقعا حاکم اسلامی تا چه مقدار باید آشنا مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل نظامی، مسائل سیاسی و غیره داشته باشه؟ چون ما بحث حکومت نداشتیم به این مسائل نپرداختیم، نیاز عملی هم اونجور نبوده، حکومت در دست مخالفین بوده، در دست معاندین بوده. من همینجا کوتاهش میکنم و یک بحث دیگه ای که اونم مهم است و شاید کمتر هر میشود که به گوشتون خورده، این رو بیان میکنم. یه بحث مهمی که داشتیم با آقایون در کلاس اینها اینه که تا چه مقدار حاکم اسلامی باید مدیریتش بالمباشره باشه و چه مقدار به واسطه. مدیریت دو جور میشه، مثل بعضی ها هستن یه معاون انتخاب میکنن 70-80% کارها رو میندازن گردن اون، مدیریت به نحوی تفویضی. یه نوع مدیریت هم هست که حد اکثر حضور داره مدیر. خب در نظام اسلامی، در فقه سیاسی اسلام، حاکم اسلامی چه مقدار میتونه حکومت رو امور حکومتی رو واگذار کنه به دیگری؟ یعنی بگه اینا رو شما مسئولش هستی، یه گزارشی هم به من بده، خودش تصد دیگری نکند. اینجا مثلا مهم پیش میاد، مسئله تفکیک قوا و این که عرض می‌شود که ما سه قوه داشته باشیم و اینا کارهای خودشون رو بکنند که الان در نظام جمهوری اسلامی هست، اینجا مبانیش اینجا باید پخته بشه. الان عملا دخالت فقیه در حوزه محدودیه، کلان امور. این که نبوده دیگه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام، اینا که نبوده. خب آیا ما به خاطر مصلحت زمانه این کار کردیم یا نه شرعاً هم میشده بکنن؟ قطع نظر از این مسئله، این بحث خیلی مهمی هست. اصل چیه؟ اصل اینه که یعنی قاعده اقتضا میکنه که مدیریت بالمباشره باشه، یا اصل اقتضا میکنه به نیابن باشه؟ آیا جایی داریم که واجب شده است از ادله استفاده میشه که حتما باید به صورت مباشرت باشه یا نه؟ چون علمای عامه با حکومت ها مخلوط بودن و خیلی وقتا هم مثلا رؤسای مدارس و نمیدونم چیزا و اینا را حکومت ها تعیین میکردن و گاهی هم خب توجیه میکردن کارهای حاکمان، اونا یه مقدار متعرض شدند تحت عنوانهای مختلف، وزارت، نمیدونم حکومت ایالت، ولی در کتب ما خیلی مطرح نشده است. در کتب فقهی ما مگر متأخرین یک کمی، یعنی اونایی که جدید نوشتند، ولی جای بحث بسیار مهم میداره.
این مسئله تفکیک قوا رو میفرمایید، درسته؟
اونم ذیل این قرار میگیره، ذیل این قرار میگیره، چون یه مقدار تفویضه دیگه. کل مباشره اینم ذیلش قرار میگیره، اینم یکی از مصداقای مهمش هست. فقیه میتونه، یعنی حاکم اسلامی، امور اقتصادی رو بسپاره به دیگری؟ این روشن است که در وضع کنونی و پیچیدگی‌های موجود همه امور رو نمیتونه حاکم اسلامی بالمباشر انجام بده. انقدر تخصصی است، انقدر پیچیده، انقدر متنوع و فور مسئله است که همه رو نمیتونه به تنهای خودش بالمباشر انجام بده. قدیم هم همینجور بعضی کارا رو میدادن دیگه. این روشن مهم مرز این قضیه است، چه چیزهایی چه اموری را حاکم میتونه به دیگری تحویل بده و مسئولیتش به عهده دیگری بگذاره و اون هم نظارت بکنه مثلا، و درجه نظارتش چقدر باشه و چه اموری نمیشه.
این هم اشاره بفرمایید که بعضی موارد هم مسلم باید خودش قبول بکنه، یعنی قابل تفویض قاعدتا نیست.
بله، در اون از این ور اشاره شد که بعضی از امور است که یقینا می شود که بل وکاله و بل نیابه انجام بشه. آیا ما اموری داریم که اصلا قابل واگذاری نیست و خلاف شرع است اگر حاکم اسلامی به دیگری تفویض کند؟ آیا از ادله استفاده میشه که بعضی از شؤون، بعضی از مسئولیت ها، بعضی از کارها قابل واگذاری نیست؟ شاید بشه از بعضی از ادله استفاده کرد. یکیش نظارت هست. حاکم اسلامی ولو نایبی بگیره، کمکی بگیره، نظارت نمیتونه تصویب به عهده کسی دیگه بذاره، بگه تو نگاه کن اگه خوب بود خوب، اگه بد بود بد، دیگه تو کاراشو بکن، خودش دخالت نکنه. از جمله چیزهایی که شاید بشه استفاده کرد از نامه امام مالک اشتر که این بالمباشره باید انجام بشه، ارتباط با مردم است. به عنوان نمونه میگم، جای تحقیق زیاد داره که امام میفرماید احتجاب خودت را، دوری خودت را، انقطاع خودت را از مردم زیاد نکن. به شخص مالک البته فرق میکنه به حسب شرایط. اون زمان ارتباط مستقیم بود، در خونش باید باز باشه، یه ساعتی بگذاره یا یک روز در مثلا دو روز در هفته بگذاره برای مراجعات مردم، شنیدن حرفهای مردم، رسیدن به مشکلات، چیزهایی که کسای دیگه نمیتونن انجام بدن. الان که نمیشه این کار کرد، اولا مراجعات خیلی زیاده، ثانیا مسائل امنیتی هست. خوب دقت کنید چه ساز و کاری باید تعبیه کرد و اندیشید و به کار برد که این هدف تحقق پیدا کنه. یعنی بعد از اون که فهمیدیم از ادله حاکم اسلامی باید اطلاعات به روز داشته باشه، از مردم ارتباط داشته باشه، حرفای اونا رو بشنوه، در شرایط فعلی، در وضعیت فعلی، با وسائل ارتباطی، با موانع و با امکانات، هر دو تا، امکانات جدید و موانعی که در دوران مدرن وجود داره، چه جور باید انجام بگیره؟ یعنی این که بالمباشره هست ارتباط با مردم، فقط این نباشه که بگه برید گزارش بیارید، اونم چند تا واسطه بخوره، که چه بسا به آخر که میرسه معلوم نیست چی باشه، یعنی چه مقدار تغییر بکنه. خودت تا اونجا که میتونی رو در رو مستقیم از احوالات مردم خبر بگیر، از اوضاعی که وجود داره، از مسائلی که وجود داره، خب پس چی شد؟ من یه بار خلاصه کنم، یه کفایت باشه، مروری بکنیم بر بحثمون. بحث ما در رای مدیریت، شرط مدیریت در حاکم اسلام است. نکته اول این بود که اصل مسئله روشن است، ثابت است و شکی در اون نیست، عقلا و نقلا خیلی هم اونجا توقف نمی کن. نکته دوم این بود که علی رغم این که این مسئله اصلش واضح هست، ولی ابعادی داره، خصوصیاتی داره، فروعاتی داره که حتما باید بحث بشه و در فقه هم باید این ابعاد بحث بشه و نباشه یک خلأ و نقص حساب میشه و چون کاربردی است اگه نباشه در عمل ممکن است بشه پیاده نشود. من خب یک وقتی که چرا اصل حکومت باید مطرح بشه در فقه؟
چرا مدیریت رو خاص
می‌کنی
در
حکومت اسلامی؟
جدا می‌کنی حکومت اسلامی رو شرایطش رو
بررسی می‌کنی؟
مدیریت
یکی از اندیشه‌ها. خیلی خوب. ها این چرا بخاطر اینکه موضوع بحث ماست. اگر عدالت بود عدالت رو بحث می‌کردی، اگر صفت دیگه بود صفت دیگه رو بحث می‌کردی.
همین ذهنیت حاکم اسلامی
بله بله، یعنی اصلش بحث میکنیم که در اسلام حکومت هست، درست؟ بعد بحث میکنیم شرایط حاکم چیست، یکی یکی شرط که عقل باشه که روشن هست، بلوغ باشه روشن هست، از میشهد ایمان و اسلام باشه روشن هست، عدالت اگه اون بود بحث مفصلی بود، آیا عدالت میخواییم، فوق عدالت میخواییم، مسائلی در اونجا مطرح هست، اونجا هم بحث خودش داره. یکی از شرایطش هم مثلا اجتهاد است، یکیش هم میشه مدیریت. چون این کمتر مورد بحث قرار گرفته شده، اونا بحث شده تا حد زیادی بحث شده، یعنی این مغفولتر بوده، لذا یه خورده ما موضوع بحث قرار دادیم. مثلا عدالت در مشابهش اومده، قاضی باید عادل باشه، نمیدونم چی کنه، یا مثلا عقل روشنه که باید عاقل باشه، بالغ باشه، کافر نباشه، اینا روشنه دیگه، ایمان داشته باشه، من اهل ایمان، اسلام و ایمان. اما اینکه مدیر باشه شما بررسی کنید چه مقدار مطرح شده در بعضی از کتاب‌های ما آمده و فیه کفایه، همین اندازه. حاکم اسلامی شرط است این که فیه کفایه بتوند از عهده امور برآید، همین. چه اموری، چه مقدار، حالا واقعا مثلا حاکم اسلامی در این شرایط چه مقدار باید مسائل اقتصادی بدونه، چه مقدار مسائل نظامی بدونه، همشو که نمیتونه متخصص باشه. این بحثای پرتعملی داره، دایره برات کجا بگذاریم؟ این نمیشه توقع داشت که حاکم اسلامی همه تخصصا داشته باشه، به همه امور آشنا باشه، از چه میدونم از شعر و موسیقی و هنر و بهداشت و صنعت و مسائل نظامی و همه اینا که نمیتونه، بیگانه از اینا هم باشه که نمیشه. کجاست، چه مقدار این مسائل رو بیش میکشه و همینطور ابعادش، که ما یه چیزایی داریم از اهداف اسلامی است که در یک جامعه معمولی نیست، آیا باید در این جهت هم مدیریت داشته باشه؟ بحث بعدی تعریفی از مدیریت بود که در کتاب ها هست، کتاب های مدیریت، و این ملاحظاتی ما داشتیم، یه تذکراتی، نکاتی ذیلی اون بیان کردیم. یه نکتهش این بود که خب توجه داشته باشیم توان مدیریت به حسب جامعه و شرایط و زمان و مکان فرق میکنه. یه جامعه‌ای که خیلی مسئله داره، محاکمش باید خیلی توانمند باشه. به جامعه بسیط کم مسئله کوچیک اینا نمیخواد. عرض کنم خدمتتون که این نکته مهم هم اشاره شد که اگه بخوایم مدیریت اسلامی رو تعریف کنیم با خصوصیاتش، بعد مبنای فقهیمون هم مشخص بکنیم. مبنای اون چی هست؟ آیا ولایت حد اکثری قائلی؟ حد اقلی قائلی؟ چه مقدار دولت حق دخالت در امور داره؟ به میزانی که حق دخالتش افزایش پیدا بکنه طبعا مدیریتش هم باید قوی تر باشه.
ساز میتونیم تشبیه بکنیم به مثلا جوامع سوسیال و جوامع لیبرال که اینا دو روی کرده متفاوت دارن توی مقدار دخالت. اینم تأثیر میذاره دیگه توی مدیریتی که مثلا انتظار میره.
ما مثالی زدیم در مثال درون عرض شود که دینی بود، مبنای متفاوت در ولایت فقیه. در نظام های سیاسی اونجا میشه مثال زد، خیلی روشن هم هست. در کشورهایی که خیلی لیبرالن به این معنا که دخالت دولت در امور رو میگن باید حد اقل باشه. زمانی بود در اروپا و اینا اینجور معتقد بودن، بعد این مقدار تغییرات پیدا کرد. میگفتن دولت فقط اندازه رئیس جلسه، این اندازه باید دخالت بکنه، حد اقل باید بذارن مردم از ذره اقتصادی کار خودشون رو بکنن، از ذره اجتماعی و فقط امنیت مردم رو حفظ کنه، تجاوز نکنن به حقوق هم دیگه. خب روشنه در اونجا مدیریت خیلی آسان تره. اما فرض کن در یک نظام سوسیالیستی که وظایف دولت رو بسیار گسترده میدونه و عمده مسائل اجتماعی به عهده دولت است، آموزش، پرورش، بهداشت، چی کار، اقتصاد، همه چیز، خب طبعا معلومه در اون نظام چون مسئولیتش گسترده، ابعادش زیاده، باید مدیریت قوی تری داشته باشه. و در آخر چیزی که مطرح شد و شاید این مقدار هم شاید که کمتر مطرح شده باشه و ذهن آقایون مشغول شده باشه، مدیریت مباشرتی و مدیریت به واسطه است. بدون شک همه امور رو نباید، لازم نیست حاکم اسلامی بالمباشره انجام بده. از اون ورم تفویض مطلق نمیتونه بکنه، فقط اسمش بشه حاکم. بعض از این پادشاهان بودن میرفتن دنبال کارهای خودشون و عیش و نوششون رو و یه وزیری چیزی میگذاشتن، جانشینی میذاشتن، همه چی رو میذاشتن به عهده. این هم که نمیشه. این که جدولی تعیین بشه و مشخص بشه چه اموری را میتوان تفویض کرد و چه اموری حتما باید بالمباشره، یکی از بحث‌های مهم در باب مدیریت است در فقه اسلامی. ان شاء الله که دوستان موفق باشن. حالا که سوالی چیزی هست در خدمت دوستان هست. وقتی ما تعریف مدیریت میکنیم، سازماندهی، اطلاعات، همیشه برنامه ریزی، نظارت، کنترل، این میبینیم در زیر مجموعه اون قرار میگیره. از خود مدیریت، اصلا این اجزای مدیریت اینه، برنامه ریزی. مدیریت فراتر از اینا نیست، مدیریت با ایناست. برنامه ریزی، سازماندهی، همیشه هدایت و رهبری، کنترل و نظارت، اینا جزء مقومات رهبری است. ببخشید مدیریت است. خب این که ارتباط با مردم داشته باشه برای چی هست؟ برای که نیازهاشون رو بشناسه. پس یکی از پیش نیازهای برنامه ریزی اطلاعات است. شناخت واقعیت جامعه است. کم بود ها نقاط مثبت از می شود که منفی. خیلی خوب. خب تکلیف میکنه، با تأکید تکلیف میکنه امام. خب وقتی میبینیم جز اون قرار میگیره طبعا اطلاعات، وقتی که اطلاعات داشته باشه میبینید مقبولیت. حالا من تعریف مدیریت رو وسیع نگفتم، یکیش اینه که از میشود که مقبولیت میشه مردم داشته باشه، نفوذ داشته باشه در مردم، یا مقدماتشه یا خودشه. خب اینا میاد در نوع مدیریت.
حالا از باب یکی از جنبه های اهمیت بحث میخوام این نکته رو حالا اضافه بکنم. با این خطکشی که مثلا حضرت استاد برای ما ترسیم کردن، ما میتونیم وارد بشیم به بحث مدیریت توی غیر حتی حاکم اسلامی، یعنی مثلا رئیس جمهور یا مثلا دیگر سران کشور. میتونیم با این خطکشی که استاد ارائه کردن اونجا هم ببینیم مدیریتش به چه معنا هستش.
احسنتون،
سر کلاس بحث شده بود.
بله، شما همین خط رو بگیرید، چون ما بحث اون مدیریت، شرط مدیریت در حاکم اسلامی، بیایید در مسئولین درجه 2، 3، 4 در همین نامه امام به مالک اشتر، بیایید در مورد نحوه مدیریت ارتش چی میفرماید. این نکات ظریفی، این کارها باید بشه، اینجور تعاملی باید با ارتش بشه. خب همیشه مدیر، از همین میشه مدیریت رو به دست آورد. مدیر باید کسی باشه که توان چنین تعاملی داشته باشه. این هم باید بحث بشه، یعنی در پرتو این مسئولیت و مدیریت های متوسط لاقل اون هم تعریف بشه، ابعادش، خصوصیاتش، چه مقدار بالمباشره باشه، چه مقدارش عرض میشود که میتونه بدون مباشرت باشه. این هم از فروعات مسئله است.
دوستان حضوری مجازی اگر سوالی هستش در خدمت هستم.
انشاءالله که موفق باشن همه استان فضلای حاضر و غایب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.